أعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. از روی رساله مقدمه یک باب مسئله رو میخوانم. میدونید که در رساله ها وقتی یک مسئله ای مطرح میشه، معناش اینه که فقها روش کار فقهی کردن. یعنی چی؟ یعنی روایات رو کنار هم گذاشتن و استنباط فقهی کردن. غیر از روایاتی است که خود ما که متخصص نیستیم، در کتاب‌های حدیث البته باید بخونیم، استفاده کنیم، بفهمیم، ولی کار استنباط و فتوا مربوط به فقها است که نیروی استنباط دارن. وقتی بحثی در رساله‌ها مطرح میشه، معناش اینه که فقیه روش کار فقاهتی و اجتهادی انجام داده. یکی از بابهایی که در رساله مطرحه باب امر به معروف و نهی از منکره. امر به معروف و نهی از منکر در دو حلقه دین مطرحه، یکی اخلاق، یکی در احکام مطرحه و یکی در اخلاق مطرحه. در اخلاق که مطرحه توصیه است، اما در احکام که مطرحه واجب و مستحب و حرام و کراهت و مباح، این مطرحه در احکام، اینا مطرحه. احکام امر به معروف و نهی از منکر، تمام کتاب‌های توضیح المسائل بعد از احکام حج، که البته احکام حج رو یه صفحه میگن، بعد چون مفصله به مناسک حج ارجاع میدن، بعدش هست احکام امر به معروف و نهی از منکر. امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین واجبات دینی است. تا الان اینجوری شنیده بودی؟ امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین واجبات دینی است. لذا وقتی مدرسه میری یا دانشگاه؟ مدرسه. لذا وقتی میری مدرسه، باید این بچه کنار دستی تو ملاحظه کنی و بقیه رو، و در صدد این قرار بگیری که امر به معروف و نهی از منکر کنی، البته با شرایطش، ولی شرایطش سخت نیست. امر به معروف و نهی از منکر از بزرگترین واجبات دینی است و خداوند متعال در قرآن کریم می‌فرماید: ولتکم منکم امه یدعون الی الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. خودشون هم ترجمه کردن: باید از شما امت اسلامی گروهی باشند که به سوی نیکی دعوت کنند و امر به معروف و نهی از منکر نمایند و آنان هستند که رستگارند. از رسول خدا، از رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم روایت شده که فرمود: لا تزالو امتی بخیرن ما امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. همه کن بینم: لا تزال امتی بخیرن ما امرو بالمعروف و نهو عن المنکر. نه، لا تزال اینجا به معنای همواره است. همواره امت من در خیر هستند و در نیکی، مادامی که امر به معروف و نهی از منکر کنند. و تعاونوا علی البر، و مادامی که همدیگر رو کمک کنند بر نیکی. فاذا لم یفعلوا ذلک نزعت عنهم البرکات. دارم رساله میخونم، اما کتاب اخلاق نمیخونم، رساله. فاذا لم یفعلوا ذلک، موقعی که امر به معروف و نهی از منکر نکنن، نزعت عنهم البرکات، برداشته میشه. نزعت یعنی کنده میشه، یعنی برکاتی که چسبیده به اونا، چون کندن یه معونه میخواد، برکات از اونا کنده میشه. و سلط بعضهم علی بعض، بر هم دیگه مسلط میشن، زور میگن. لم یکن لهم ناصر فی الارض ولا فی السما، نه در زمین یاری دارن نه در. واقعا ببینید که الان اینجوری شده یا نه. بهترین کشور در دنیا از نظر اسلامی کشور ماست، برای اینکه دین رسمیش تشیعه و بیشتر از همه شیعیان اینجا هستن. اما این همه مشکلاتی که پیش اومده مال چیه؟ مالی که امر به معروف و نهی از منکر رو تک کردیم. به روح حضرت رضا و حضرت جواد صلوات تقدیم می‌داریم. نوزده روز تا کی باقی است؟ تا قدیر. فنزر مازا ترا. فنزر مازا ترا یعنی چی؟ این جمله کیه؟ حضرت ابراهیم است به حضرت اسماعیل. موقعی که حضرت ابراهیم خواب دید که داره سر ابراهیم رو میبره، اومد گفت انی ارا فی المنام انی اذبحک، در خواب میبینم که تو رو ذبح میکنم. فنظر مازا ترا، ببین چی میبینی، چی کار میکنی. خلاصه What do I do? What do you do? چی کار میکنی؟ فنظر مازا ترا. 19 روز تا قدیر باقی است. چرا اینو گفتم؟ اصلا بحث امر به معروف رو چرا خوندم؟ برای اینکه تا قدیر 19 روز باقی است. اگه میخوایم کاری انجام بدیم درباره معروف، چون پیغمبر در خطاب قدیر راجع به امر به معروف چی فرمودن؟ علاوه ان رأس الامر بالمعروف ان تنتهو الى قولی و تبلغوه من لم یحضر. قله امر به معروف این است که به این حرف من برسید و به کسانی که حاضر نیستن حرف من برسونی. تا حالا قله رفتی؟ بازم به خودم قله نرفتم، فقط تمام قله های ایران رفتم. آدم وقتی رو قله قرار میگیره احساس پادشاهی بهش دست میده، مثلا قله های مملکت ما، قله سبلان. چون قله سبلان یه دریاچه است خیلی بزرگه. حضرت میفرماید رأس قله سبلان امر به معروف این خطاب قدیره که برید به مردم بگید، به غایبین بگید و غایبین رو از مخالفت نهی کنید. انشاءالله در این 19 روز چیکار باید بکنیم؟ یادآوری قدیر. یه کاری کنیم هممون تولید کننده باشیم، باعث بشیم جلسات جشن تشکیل بشه، نه اینکه جلسه بریم شرکت کنیم. اینکه یه کاری کنیم جلسات تشکیل بشه، این حاج آقا در اداره شون، اون آقا در تجارت خونه شون، اون آقا در دانشگاه شون، اون آقا در اون جایی که ترجمه میکنه. یه چیزی گفتی ترجمه میکنه، یه کاری میکنی. اون آقا در بیزینسشون، اون آقا در کارشون، یه کاری کنیم که انشالله جشن تشکیل بشه. چون کار با شماست، ما اینجا حرف میزنیم، حرفامون هم دنبال میکنیم. جزء مناظرات و احتجاجات و آرگیومنت های حضرت رضا علیه السلام این احتجاج خیلی جالبه، خیلی جالبه. یه آقایی به نام محمد ابن یحیی ابن عمر ابن علی ابن ابی طالب که از فرزندان حضرت علی است. قال سمعت ابا الحسن علیه السلام یتکلم بهذا الکلام عند المأمون فی التوحید. گفت شنیدم که حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام پیش مأمون نشسته بود در توحید حرفی میزد، حرف میزد. یک کسی میگه که اینو برای من روایت کردن، املا کردم. خلاصه نقل میکنه که ان المأمون لما اراد ان يستعمل الرضا جمع بني هاشم. يستعمل یعنی چی؟ میخواست ولیعهد قرار بده حضرت رضا را، استعمال به کار بگیره، در ولایت عهدی به کار بگیره. میدونید که مأمون الرشید دعوت کرد از حضرت رضا، از قبل مفصل نامه نوشت که بیا من از مقام خلافت خلع کنم خودمو، شما به جای من بشین. حضرت هم هر دفعه نوشتن که نه، من حاضر نیستم، تا اینکه حضرت را در واقع تبعید کرد از مدینه به خراسان پیش خودش، یعنی یه جوری مجبور کرد که حضرت تشریف ببرن، یه گروهی هم فرستاد. بعد که آمد اصرار کرد هر روز هر شب در هر جلسه، فرمودن قبول نمی کنم. بعد گفت پس ولیعهد شو. حدیثش یک بار خوندم، خیلی اصرار کرد برای ولایت عهدی. حضرت فرمود اینم قبول نمی کنم. وقتی که در یک جلسه خصوصی که چند نفر بیشتر نبودن به حضرت عرض کرد که یا قبول کن یا سرتو از تنت جدا میکنم. حضرت فرمود اگه اینجوریه برای اینکه خون منو میخوای بریزی من هر کاری میخوای بکن، ولی شرط دارم. تازه شرطم اینه که عزل و نسبی با من نباشه، سنتی رو من به جای نگذارم، باطل نکنم، از دور مشاور باشم. اول که گفت من قبل از تو میمیرم، کشته میشم به سم، گفت اه با وجود من کسی تو رو میکشه؟ خلاصه حضرت فرمودن در امان نیستم، و الا میگفتم که منو میکشه، یعنی خودت میکشه. اونم فهمید زرنگ بود، نذاش حضرت حرف بزنیم. میگه که قاسم ابن ایوب علوی میگه مأمون موقعی که خواست حضرت رضا را به ولی عهدی معین کنه، بنی هاشم را جمع کرد، به اونها گفت میخوام حضرت رضا را بر این امر برای بعد از خودم قرار بدم. فحسدهو بنو هاشم، فرزندان هاشم، خود بنی هاشم و سادات حسادت کردن و قالو اتولی رجلن جاهلن لیس لهو بسرون به تدبیر خلافه. میخوایی یه کسی را که تدبیر خلافت بلد نیست بعد از خودت خلیفه کنی؟ فبعس الیه رجلن یعتناه فترا من جهلهی ما نستدل بهی علیه و بعس الیه فعتا. گفتیم که خلافت بلد نیست، بفرسته کسی رو دنبالش بیاد در جلسه ما باش بحث کنیم تا تو بفهمی که او صلاحیت بر این کار نداره از حسادت. فقال له بنو هاشم، وقتی تشریف آوردن بنو هاشم گفتن یا ابا الحسن اسعد المنبر وانسب لنا علما یا علما نعبد الله علی. برو منبر برای ما یه چیزایی بگو که با اون چیزا خدا رو عبادت کنیم، علامتی، مطلبی، ابزاری، عبادتی به ما بگو که ما خدا رو عبادت کنیم. فسعد علیه السلام المنبر فقعد ملیا لا يتكلم مطرقا. یه مدتی بالای منبر رفتن، نشستن، سرشون انداختن پایین و چیزی نگفتن، سکوت معنادار فرمودن حضرت رضا علیه السلام. ثم انتفس انتفاستا، یعنی چی؟ نفس عمیقی کشیدن، آهی کشیدن. ثم انتصف انتفاستا، آهی کشیدن. واستوا قائما، پاشدن ایستادن. این آه و ایستادن به معنای به علامت چیه؟ به علامت تأثر ناراحتی دلخوریه. و حمد الله تعالی و اثنا علی و صلا علی نبیه و اهل بیته. چون در این یک ماه که خدمتتون بودم چند تا جلسه عمومی داشتیم شبهای جمعه راجع به توحید از زبان حضرت رضا علیه السلام صحبت نکردم، امشب که شب آخر عرض کنم که ذی‌حجه هست، ذی‌قعده هست و فردا شب اول ذی‌حجه هست، گفتم یکی از اون مناظرات و گفته های حضرت رو در توحید چند جملهشم عرض کنم، عیبی نداره. سپس درود فرستاد بر پیغمبر و اهل بیتش، سپس فرمود اول عبادت الله تعالی معرفته. اول عبادت الله تعالی معرفته، اولین گام معرفت خدا، عبودیت خدا، معرفت خداست. اگر کسی خدا را نشناسه چجوری میخواد بندش باشه؟ اول عبادت الله معرفته، اولین گام بندگی معرفت خداست. خب خدا رو چجوری بشناسیم؟ دو تا راه شناخت هست، خوب دقت کن. یک راه شناخت خودمون حرکت کنیم بریم دانشکده معرفت شناسی خدا و خدا رو بشناسیم. کجاست دانشکده معرفت شناسی خدا؟ همه جا. ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار و همه اینها لآیات لأولی الالباب. دانشگاه معرفت الله جهانه، هر کجا که نگاه کنی اونجا آینه معرفت الله هست. اینما تولو فاینما تولو فثم وجه الله. یه راه معرفت خداست. یه راه دیگه اینه که ما فقط آینه دل را بسابیم و از زنگار تمیز کنیم. حاجی حسین تو هم معارف شدی؟ بله، در حدی که روایات به ما گفتن. بله، اونی که امیرالمومنین گفته، اونی که پیغمبر گفته. زنگار قلبمون رو بساییم تا چهره خدا در دل ما جلوه کنه. یعنی چیکار کنیم؟ برخلاف اینی که امروز میگن که ما خدا رو قبول داریم، هیچ چیز دیگه قبول نداریم، به عقلمون عمل میکنیم و این قید و بندا چیه شماها گذاشتین، شماها خوندا، از گناه دوری کنیم، واجبات را عمل کنیم، محرمات رو ترک کنیم. خدا رحمت کنه استاد ما رو، رضوان خدا بر او، میگفت بهترین ریاضت ها عمل کرده به این رساله های عملیه است، عمل به واجبات، ترک محرمات، اگر میتونی یک کمی هم عمل به مستحبات، ترک مکروهات. پس راه دوم خداشناسی چیه؟ اینی که ما قلبمون رو، دلمون رو، وجودمون رو صفا بدیم، صیقل بدیم. چجوری صیقل داده میشه؟ اونجوری که ائمه گفتن. ائمه و خدا گفته صیقل دادن قلب با ترک معصیت و با انجام واجباته. و الا نماز صبح نخون، 100,000 مرتبه به جاش بگو یا علی، فایده نداره. ترک نماز بکن، تمام دنیا رو قضا بده، فایده نداره. اما نمازتو به جاش بخون، به یه فقیدم کمک کن. اگر صیقل بدیم دلمون رو، وقت بعد یه دعا بکنیم. اگه گفتی کدوم دعا؟ بگیم اللهم عرفنی. چقدر قشنگ. یواشکی یه چیزی به شما بگم برادران و خواهرانی که اونجا هستن، یکی از جهاتی که من وقتی یادم میفته اعتقادم به اسلام بیشتر میشه این دعاست و مسائلی از این قبیل. یعنی اونی که گفته خداشناسی از بالا به پایینه، اللهم معرفنی نفسک، خدا خودشو باید معرفی کنه. در دعاها هم داریم یا من دل علا ذاتهی به ذاته، حتی نه خداشناسی، پایین تر از خداشناسی حجت شناسی. اگر حجت شناسی را از خدا بخواهیم اشتباه نمی کنیم. اگر گفتی کجا ما از خدا می خواهیم که حجت خدا و امام زمان رو به ما بشناسونه، نشون بده. اللهم ارنی الطلعت الرشیده. خدایا طلعت رشیده امام زمان رو به ما نشون بده. حتی امام زمان بخواهیم بشناسیم باید از خدا بخواهیم، والا اشتباه میشه. پس اول عبادت الله تعالی معرفته، اولین گام بندگی شناخت خداست. دو جور خدا رو بشناسیم، یکی این که خودمون حرکت کنیم در دانشگاه خداشناسی، آیات خدا رو ببینیم، به یاد خدا بیفتیم. یکی از مستحبات مقدمه نافله شب اینه که انسان پاشه حتی قبل از اینکه وضو بگیره بره زیر آسمان، ستاره ها رو نگاه کنه، آسمان رو نگاه کنه، این آیه رو بخونه، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، اون آیات رو بخونه. لآیات لقوم یتفکرون یتذکرون یعقلون. خیلی نکته جالبیه. یعنی مقدمه نماز شب نگاه کردن به آسمان و ستارگان و آیات الهیست و یاد خدا بودن از آیات الهی. خیلی نکته جالبیه. پس راه خداشناسی چند تا شد؟ دوتا. حرکت به دانشگاه خداشناسی که جهانه، آسمان، زمین، دقت در خودمونه، من عرف نفسه فقط عرف ربه و امثال اینا. یکی هم چیه؟ یکی هم که ما صیقل بدیم. یه شعری داره ملای رومی مفصله، شنیدی؟ شعرش اینه، یه پادشاهی میگه بیایید این به اصطلاح دیوار کاخ منو نقاشی بکشید. یک گروه چینی، چینی از قدیم نقاشای ماهری بودن، یه گروه چینی دعوت میکنه میگه که شما این دیوار منو نقاشی کنید، فلان نقاشی. میگن باشه. خب تایمش چقدره؟ بودجش چقدره؟ چیکار کنیم؟ چی لازمه؟ چی ابزار لازمه؟ چقدر رنگ، چقدر متریال، چقدر ماده، چقدر نمیدونم تیغ، چقدر بساب؟ اینها دستور میدن، میرن میخرن. عرض کنم که گروه تدارکات، تدارکات میگن چیزا رو، من بلد خیلی نیستم، گروه تدارکات تهیه میکنن، میارن دپو میکنن تو انبارها همه ابزارها. اون میان میشنون، یا اینکه اینا مثلا به مزایده به مناقصه گذاشته بودن، رومیان میشنون. وقتی میشنون میان میگن که ما هم حاضریم. میگن خب شما در چند مدت، در چقدر؟ میگن مدت ما برابر مدت چینی ها، اونا 3 ماه، ما هم 3 ماه. خب شما چی میخواهیم؟ ما هیچی نمیخواهیم، فقط داروی صیقل میخواهیم. به شعر گفته مولوی خیلی جالبه، داروی صیقل صاف کنیم بسابیم. اونا مشغول انواع نقاشی ها بودن، پرده کشیده بودن بین دوتایی که نبینن همدیگر، اینا این طرف دیوار، اونا دیوار روبرو رو، فقط صیقل. روزی که تمام شد پادشاه اومد برای دیدن، دیوار رومی ها را بیش از دیوار چینی ها پسندید. چرا؟ برای اینکه صاف بود، صیقل بود، آینه کرده بودن کل اونجا رو، تمام تصویری که چینی ها با اون همه زحمت کشیده بودن و چقدر متریال به کار برده بودن اونجا منعکس شد. این همین داستان در مسئله خداشناسی وجود داره. قرآن یه آیه داره، نمیدونم میدونید یا نه، و فی انفسکم افلا تبصرون. خدا را در آینه وجود درون خود میبینید. آینه میبینید؟ تبصر ندارید؟ یه آیه کوچولو هست در سوره بقره، آخر سوره بقره، آیه 282 آخرش، میفرماد که اتقوا الله، بعدش که بلده و یعلمکم الله، اتقوا الله و یعلمکم الله، تقوا پیشه کنید که خدا به شما بیاموزد. مقدمه علم تقواست و مقدمه تقوا علمه. دوباره مقدمه علم بالاتر تقوای بالاتره، مقدمه تقوای بالاتر علم بالاتر. اول عبادت، حضرت رضا علیه السلام میفرماید عبادت الله تعالی معرفته. به چی بشناسیم خدا را؟ معرفتش یعنی چی؟ یعنی بریم عکس برداریم؟ یعنی بریم حدودش رو بشناسیم؟ زمینه که سنگچین کنیم؟ داروه که یا ماده است که توی آزمایشگاه بریزیم؟ و اصل و معرفت الله توحیده. خیلی زیباست. اینو خدمتتون عرض کنم که حالا در این حد شکسته بسته که من بلدم و اساتیدمون یاد دادم، ائمه همه در توحید حرف زدن، اینجوری که الان تو ذهنمه، شاهکار جملات رو یک مرد و زن دارن در توحید، در اسلام. کی؟ حضرت زهرا سلام الله علیها و امیر المؤمنین، شاهکار کرد. حضرت زهرا در خطبه فدک در توحید جملاتی گفتن که استادش پیغمبر اکرم اونجور که ایشون تعبیر کرده تعبیر نفرمودن. درس استادو گرفته، به وحی متصل قالب بندی کرده، ابتکار کرده، شاهکار کرده. امیر المؤمنین در توحید جملات فوق‌العاده‌ای دارن. خب امام صادق امام باقر همشون هم نقل کردن هم گفتن. یکی از کسانی که از ائمه‌ای که در توحید در جملات شاهکار گفته، وجود مقدس حضرت رضا علیه السلام، پدر شهید امشب حضرت جواد، قوغا کرده. یکیش اینه، خیلی هم به اصطلاح مفصله، حالا من چند جملهش رو میخونم، یعنی دو صفحه، دو صفحه و نیم. و اصل معرفت الله توحید، و اصل معرفت خدا توحید خداست. یعنی چی؟ یعنی خدا رو بشناسیم به یگانگی. اجازه بدید یه دو سه جمله توضیح بدم. توحید یعنی یکی بودن؟ نه، بلکه یگانه بودن. یگانه بودن یعنی چی؟ یعنی بی نظیر بودن. خب این که شناختن خدا به یکی، که خدا یکی دوتا نیست، که مشکلی نیست. خدا رو بشناسیم، اصل معرفت الله چیه؟ این است که توحید، یعنی خدا را به یگانگی بشناسیم. یگانه یعنی بی بدیل، بی نظیر. اگر بی بدیل و بی نظیر رو بخواهیم در عبارات قرآنی بگیم، این میشه لم یلد و لم یولد. خب کافیه؟ نه. و لم یکن له کفوا احد. هیچ کس کفو خدا نیست. خب اگر هیچ کس کفو خدا نیست، هیچ چیز کفو خدا نیست، بعد این لم یکن له کفوا احد رو یه آیه دیگه میگه که ما گفتیم برند خداشناسی اسلام امیرالمومنینه. چیه؟ لیس کمثله شیء. پس اصل معرفت الله توحیده. عجب. لیس کمثله شیء. اصل معرفت الله اینه که خدا رو به یگانگی بشناسی، بی نظیری، بی بدیلی. عجب. فقط در ذهن. اسلام یه دین 100% عملی است. الایمان و عملون کلهو. به قول شما جیگولا، این آقایون که وارد میشه، اسلام دین پرکتیکال عملی است. در دین حکمت عملی با حکمت نظری جدا نیستن. این حکمت‌های بشری است که یه قسمتش قسمت بندی شده، میگن این حکمت نظری است، این حکمت عملی است، این الهیات عامه، این الهیات خاصه، این اخلاقه. اما در دین اونو نداریم. در دین حکمت عملی با حکمت نظری بر هم منطبقن. مثل این چیچیهای سبعدی، انیمیشن های سبعدی، بعدش اصلا نمیشه جدا کرد. بعد عمل، بعد اصل و معرفت الله توحیده یعنی چی؟ یعنی خدا رو به یگانگی بشناسی. عجب. به یگانگی میشناسی. فقط خداست. غیر از خدا هیچ موجودی مثل خدا نیست. لیس کمثله شیء. اینجوریه. شما ببینیم که در عمل چقدر این خدا رو یگانه میدونیم. وقتی که میخوایم بریم پیش یه رئیسمون حقوق بگیریم، استخدام بشیم، وقتی یه تجارت میکنیم، جنسمون رو میخوایم بفروشیم، جنسی رو میخوایم بخریم، خونه ای رو میخوایم معامله کنیم، مثلا میگم، البته معاملاتی که شما فکر میکنید که با اون خودنویسای 1000 تومانی امضا میکنن، نه، معاملاتی که من میرم یه پنیر ریگوان میخرم و نمیدونم دو تا تخم مرغ و یه ذره گردو، این نه، معاملات عجیب غریب. اصل و معرفت الله توحید. و عجب. توحید یعنی چی؟ یعنی فقط خدا. شما شیعیان که میگین خدا و امام زمان، ما نمیگیم خدا و امام زمان، ما میگیم خدا، اما همون خدا امام زمان رو به عنوان واسطه آورده، همونطوری که میگیم خدا و یه ذره نون که منو سیر کنه، اما خدا داده این نون. میگیم خدا و این سوپرمارکتی که میخواد به من پنیر بده، خدا و نور آفتاب که حیات منو نگه داره. تمام اینها بعد از خود. جالبه که پیغمبر اکرم هم در قرآن کریم هست، هم در خطاب قدیر، انما ولیکم الله و رسوله، وقتی معرفی میکنه و رسول رو ترجمه میکنه، میفرماد که علی ولیکم بعد الله و رسوله. نداره این جمله، خیلی جمله داریم بعد الله. پس اصل و معرفت الله توحید. و توحید در نگاه اعتقادی، توحید در عمل، توحید در خلقت، توحید در عبادت، در همه. یعنی چی؟ یعنی از خدا شروع شده. پس ما معتقد هستیم که امیرالمومنین خالق جهانه، نه این حضرت رضا علیه السلام. در همین مسند الامام رضا در باب امامتشون یه حدیث خیلی جالب کوتاهی دارن به شخصی به نام یعقوب ابن عیسای سبیعی سبایی سبیعی. میفرمان که شنیدم مردم میگن که ما گمان میکنیم که مردم عبید ما هستن، بندگان ما هستن. لا و قرابتی من رسول الله، نقسم به خیشیمون از به رسول خدا. نه من گفتم، نه پدرانم گفتم، نه همچین چیزی از دیگران شنیدم که پدرانم گفته باشن. ولکن نقول ولکنی اقول الناس عبید لنا فی الطاعه موال لنا فی العباده فلیبلغ الشاهد الغائب. مردم برده ما هستن، عبد ما هستن، مطیع ما هستن در اطاعت از فرمانهای خدا. یعنی خدا گفته نماز بخون، ما میگیم نماز بخون، باید اطاعت کنم. ما میگیم این حرف خداست، این مستحب، این واجب. مردم تحت سرپرستی ما هستن در دین، در دین ما سرپرستی میکنیم، ما تربیت میکنیم، ما میگیم صراط المستقیم کجاست. اینا توحیده. توحید یعنی چی؟ یعنی همه چی از خدا شروع میشه. خدا رحمت کنه آقای مطهری یه جمله‌ای داره که من مثلا تو این چند سالی که منبر میرم 3-4 بار گفتم، نمیدونم چقدر گرفتم، خیلی عمیق در یکی از گفتارهاشون که فکر میکنم که راجب چند تا مقاله بود در یک کتابی راجب آفریدگار، آفریدگار جهان، یه مقاله داشتم. اونجا گفته بودن، نوشته بودن که وهابی ها به ما نسبت میدهند که شما چون در کنار خدا معتقد به قدرت مافوق برای پیغمبر و معصومین هستید، مشرکید. اتفاقا خود اینها مشرکن، خود وهابی ها، به خاطر این ادعا. چرا؟ برای اینکه فکر میکنن که خداوند متعال اگر از قدرت خودش به کسی داد و اون طرف قدرتمند شد، مشرکه. یعنی خدا را دارای قدرت محدود میدونن. فکر میکنن خدا قدرتش محدوده، نمیتواند از این قدرت محدود خودش به دیگری بده، پس اونا مشرکن. خیلی حرف لطیف و عمیقی است. فکر میکنن که اگر خداوند متعال به حضرت رضا قدرت داد که تونست شفا بده، قدرت داد که تونست شکار شده که آهوه اومد در حرم امام رضا علیه السلام و اون به اصطلاح ببر یا پلنگ یا هر چی بوده دنبالش اومده، یهو متوقف شده، پس ما شریک خدا دونستیم. پس تو قدرت خدا رو محدود میکنی، چون خدا قدرت داده به آفتاب، قدرت داده به ماه، قدرت داده به باران، قدرت داده به قضا، قدرت داده به انسان، قدرت داده به فرشتگان. خیلی نکته جالبیه. و اصل و معرفت الله توحید، و اصل شناسایی و معرفت خدا توحید خداست. یعنی چه توحید؟ یعنی بگید که انا لله، ما ملک تلق خدا هستیم. بسم الله. یکی از نکته هایی که من اولین باری که مشرف شدم کربلا یه یادداشتی نوشتم در سال 77، خیلی جالب بود، مخصوصا در زیارت امیرالمومنین علیه السلام. انسان وارد نجف که میشه، جز دعاهای مستحبی که داره، وارد شهر نجف و بیرون نجف میگه بسم الله و بالله و فی سبیل الله و علی ملت رسول الله. خیلی عجیبه این. اینا همش درس توحیده. درس توحیده یعنی چی؟ یعنی من میرم برای زیارت امیرالمومنین علیه السلام، اول شروع میکنم بسم الله و بالله. وقتی وارد حرم مطهر حضرت امیرالمومنین میشیم، در اذن دخول اول به کی سلام میکنیم؟ السلام علی رسول الله الخاتم لما سبق و الفاتح لما استقبل. خدا قسمت کنه به حق امام زمان، به حق امام رضا علیه السلام، که هممون مکرر با معرفت زیارت کنیم. و اصل و معرفت الله توحید، و اصل شناسایی خدا اینه که خدا بی نظیره. یگانه است. برن خداشناسی اسلام امیرالمومنین چیه؟ لیس کمثله شیء. لیس کمثله شیء یعنی احد، لیس کمثله شیء یعنی صمد، لیس کمثله شیء یعنی لم یکن له کفوا احد، لیس کمثله شیء یعنی سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. پس اصل معرفت الله توحیده، یگانه بی نظیر بودن خدا، هم از نظر اعتقادی هم در عمل. یعنی چی در عمل؟ یعنی من از ابزار استفاده میکنم، این آبی که من میخورم رفع تشنگی بشه، توحید اینه بگم خدایا بسم الله و بالله و فی سبیل الله. خدا آب و آفریده برای اینکه رفع تشنگی کنه، گوارش منم آفریده برای اینکه رفع تشنگی بشه، اما تأثیر این آب در گوارش من و در رفع تشنگی من به نام خداست. اینه اون چیزی که شیعه داره و وهابی ها و مشرکین دیگر و گروه های دیگر اسلامی نمیخوان بفهمن. در باب شفاعت، در باب وساطت، در طولی بودن نظام آفرینش و قدرت دادن، اعطا قدرت اینه. لذا شیعه میگه جهان خدا مالکیست، خدا رازقیست، خدا ارتزاقیست، خدا علمیست، همه اینا از خدا سرازیر میشه. خدا خودش برای جهان ابزار قرار داده، همونطوری که برای رسوندن پیام به ما پیغمبر قرار داده، برای رسوندن نون به ما باران قرار داده، برای رسوندن نون به ما نانوا تربیت کرده، برای رسیدن پنیر به ما حیوانات رو گوسفند و گاو آفریده، برای سواری ما شتر و اسب آفریده، در تمام جاها واسطه قرار داده. و اصل و معرفت الله توحید و نظام توحید الله نفی صفات ان لشهادت العقول ان کل صفت و موصوف مخلوق. نظام توحید چیه؟ یکی این صفاتی که میگی از خدا نفی کنی. یعنی چی؟ یعنی خودت. خدا عالمه. عالمه یعنی چی؟ یعنی علم آفرینه، عالم آفرینه. و الا علم خدا رو ما نمیتونیم بفهمیم. اگر من بگم خدا هم مثل من علم داره، خب علم من غیر از ذاتمه. ذات من ذات به علاوه علم میشه عالم، خدا هم ذات به علاوه علم میشه عالم، پس خدا مرکبه مثل من. و نظام توحید الله نفی صفات ان. نظام توحید خدا اینه که صفات را ازش نفی کنی. نمیفهمی؟ خدا رازق، خدا عالم، خدا سمیع، خدا بصیر. یعنی چی؟ یعنی خدا یه ذاتیه دارای بصر. نمیفهمم. فقط میدونم که خدا از بصیرت، از شنوایی، از حیات، از قدرت خالی نیست. اما چگونه هست؟ عقل بشر نمیرسه. این صفاتی که ما میگیم خدا مشیت داره، خدا علم داره، خدا قدرت داره، تمام اینا کیان؟ مخلوقات خداوند متعال هستن. ذات خدا از اینا خالی است؟ حتما خالی نیست. اما من نمیفهمم ذات خدا چیست، چیستی ذات خدا رو من نمیفهمم. لذا خدا به پیغمبر میگه، اومدن گفتن که انسب لنا ربک، پروردگار تو برای ما نسب نامش مشخص کن. چون یهودی ها برای خدا نسب نامه داشتن، گفت باید سب کنم وحی بیاد. رفتن سه روز چهار روز، بعضی روایات داره چند روز طول کشید. وقتی طول کشید گفتن پیغمبر خدا باش قهر کرده برای مسخره. این آیه اومد ما ودعک ربک و ما قلا. خدا نه با تو دشمنه، نه تو رو تودیع کرده، خداحافظی کرده. بعد از چند روز سوره قل هو الله نازل شد. اولیش چیه؟ قل هو. روایات هم میگن هو دلالت بر این میکنه که خدا کیفیت شکل ندارد. بعدم میگه الله. بچه ها در روایاتی که در معنای الله بیان میکنن بسیار دقت بفرمایید. قل هو الله، بگو او الله هست. الله یعنی چی؟ الله اسم خداست؟ نه، الله کلمه است که ما برای اشاره به خدا این کلمه رو اطلاق میکنیم. و نظام توحید الله نفی صفات ان. هر چی درباره خدا میگیم باید بلافاصله بعدش بگیم چی؟ سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. پس چرا خدا خودش در قرآن گفته هو الله الخالق البارئ المصور له الاسماء الحسنا؟ اینو خودشو گفته، ما حق داریم بگیم. اگر خدا نگفته بود نمیتونستیم بگیم، چون هیچ گزارشی از ذات نداریم، فقط میدونیم هست، در وجود هم میدونیم هست، ولی از ذات گزارشی نداریم. نظام توحید خدا نفی صفاته، لذا بعد از هو اسمی که برای خودش انتخاب کرده چیه؟ الله. الله یعنی چی؟ الله معناش اینه، اشاره میکنه به خدا، معناش اینه که معبود مستور از حواس مورد حیرت و شیدائی همه موجودات حتی خاتم الانبیا. تکرار میکنم، الله یعنی چی؟ یعنی معبود مستور از حواس مورد شیدائی تمام موجودات حتی خاتم الانبیا. حاج آقای خطاب قدیر، اینو از کجا چقدر میبافی؟ به خدا نمیبافم. کتاب توحید شیخ صدوق، کتاب معانی الاخبار شیخ صدوق، کتاب اصول کافی، روایات مربوط به الله و معنای الله در اونجا آمده، همین حرفا رو میگه. البته من در سطح فهم کوچیک خودم میگم. پس اصلا اسمی را که خدا اجازه داده ما با او اشاره کنیم خدا را و خدا را صدا کنیم، ایما تدعو فله الاسماء الحسنا قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن، ایما تدعو فله الاسماء الحسنا، الله که اسم مقدس است و برای کسی نمی شود گذاشت، الله و رحمان و صمد و احد، این اسمایی است که گذاشته نمیشه. اگر ما ترکا گای صمد و احد میذاریم، اصل اسمون عبدالاحد عبدالصمده. منو بدونید اینو، توجه داشته باشید که این اسمها اختصاص به خدا داره، کسی نمیتونه اسمش رحمان بذاره. عبدالرحمن، عبدالرحمن، مردم به اختصار میگن رحمان، اینا اسمهای اختصاصی خداست، برای اینکه اسمهایی است که با خدا رو با اونها صدا میکنیم. اما ما خودمون میتونیم برای خود اسم مشخص کنیم؟ نه، مگر ترجمه کنیم اینا. اما خودمون برای خود اسم بذاریم این مجاز نیست. فقط باید بگیم سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. این دو جمله از روایات مربوط به توحید از حضرت رضا علیه السلام. من یه جمله فقط میگم، السلام علیک یا ابا علی یا محمد ابن علی ایها الجواد، تو جوانترین امام هستی تو ائمه شیعی، در 25 سالگی تو را مسموم کردم، تو در مدینه بودی و 3 سالت و 4 سالت بیشتر نشد که پدرت علی ابن موسی رضا تبعید شد به خراسان. در زمان کودکی ولو امام بودی، ولی از نظر عاطفی از پدر جدا شدی، پدر را ندیدی مگر در لحظات احتضار. ای محمد ابن علی الجواد، خیلی زجر کشیدی هم در دوری پدر، هم شماتت از دشمن شنیدی، ولی هرگز لا یوم که یوم که یا ابا عبدالله. یه جوان دیگه بوده از تو هم جوانتر بود در کربلا، وقتی که اومد از امام حسین اجازه میدان بگیره، حضرت ما حسینشون رو دستشون گرفتن، به قد و بالا و یه علی اکبر نگاه میکردن، خدایا به سوی این قوم جوانی میرود، اشبه الناس خلقا و خلقا به رسول الله.